سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. یازده پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش تکنیک و خبر در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و رهبران زن البته و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراه نگین جهان را.
سرخط خبرها. در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف 44 مخالف مسلح کشته شدند. یک دختر 15 ساله در ولایت جوزجان از سوی برادرش به قتل رسیده است و حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه غرق شده و جان دادند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان 44 مخالف مسلح کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این عملیات ها در ولسوالی های دای میرداد میدان وردک، میوند کندهار، سنگین هلمند و دند غوری بغلان صورت گرفته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در نتیجه درگیری ها 3 تن از منصوبین اردوی ملی نیز در جریان 24 ساعت گذشته کشته شده اند. قماندان امنیه سرکانوی ولایت کنر در نتیجه انفجار یک ماین کشته شد. سید حبیب سید خیل قماندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که این رویداد روز گذشته زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی سرکانو می‌خواستند در منطقه سرحدی نواباد یک پوسته امنیتی ایجاد کنند. آقای سید خیل افزود که در این رویداد 2 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند در 2 حادثه جداگانه در این ولایت یک مرد و یک دختر 15 ساله کشته شدند. عبدالهادی مدیر مبارزه علیه جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت در ارتباط به این حادثه 2 تن بازداشت شده اند و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. با گفته منبع دختر 15 ساله که باشنده ولسوالی مردیان است از سوی برادر و مرد 47 ساله فلزکار از سوی شاگردش به قتل رسیده است. ولسوال مردیان گفته است این پسر خواهر خود را به اتهام داشتن رابطه با یک مرد به قتل رسانده است. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید در ولایت لغمان ترمینال مجهز ترانسپورتی ایجاد خواهد شد. محمد الله بتاش این سخنان را روز شنبه در دیدار با عبدالجبار نعیمی ولی لغمان بیان داشت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، عبدالجبار نعیمی در این دیدار پیشنهاداتی را به هدف پیشرفت این ولایت با وزیر ترانسپورت در میان گذاشته است. گفته شده که این پیشنهادات شامل 5 نمایندگی مدیریت ترانسپورت، ایجاد تعمیرات، اکمال تصدی میلبس، اهدای میلبس ها به ولایت لغمان، فراهم کردن سهولت و وسایل مسلکی و تکنیکی مدیریت هواشناسی و ایجاد میدان هوایی می باشد. و این هم نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 74 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 1 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه پاکستان 636 افغانی و 1000 تومان ایران 19 افغانی. ادامه خبرها. حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه جان دادند. کشتی آنان که به سوی یونان روان بود در آب‌های ترکیه غرق شد. مقامات ترکیه گفتند 75 تن را روز شنبه نجات دادند. با گزارش خبرگزاری آناتولیا، نجات یافتگان از افغانستان، سوریه و میانمار هستند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال 2015 میلادی از طریق بحر به اروپا راه یافتند. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. این وزارت در بیانیه روز شنبه گفت که جت جنگی 34 روسی با وجود چندین اخطار به زبانهای روسی و انگلیسی وارد حریم هوایی ترکیه شد. در بیانیه آمد است که انقره این عمل را به شدت محکوم کرده است. پس از سرنگون شدن یک تیاری جنگی روسی از سوی ترکیه در ماه نوامبر پارسال، تنش میان مسکو و انقره افزایش یافت است. در پاسخ به این اقدام ترکیه، روسیه تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و به بخش‌های صادرات و سیاحت ترکیه ضربه زده است. وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکایی اش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. این را وزارت خارجه روسیه در بیانیه روز شنبه خود گفته است. به اساس این بیانیه سرگی لاوروف و جان کری توافق کردند که در نشست بین المللی در 11 فوریه در مونشن این مذاکرات را بررسی خواهند کرد. قدری جمیل معاون سابق صدر اعظم سوریه به نمایندگی از حزب مخالف جبهه سوریه برای تغییر و آزادی روز شنبه در مورد نشست مونشن با خوشبینی گفت: من باور دارم که نشست مونشن مسئله مشارکت کردهای سوریه در مذاکرات صلح سوریه را حل خواهد کرد. ترکیه در مورد کردهای سوریه نگرانی دارد. مذاکرات صلح سوریه به تاریخ 29 جنوری در ژنو آغاز شد. در این مذاکرات استفن دی میستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه و نماینده حکومت سوریه اشتراک کردند. همچنین هیئتی از جانب مخالفان رژیم سوریه و تحت حمایت عربستان سعودی که قبل این مذاکرات را تحریم کرده بود روز شنبه وارد ژنو شد. و یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده از کنار یک جزیره تحت مناقشه در بحیره جنوب چین عبور کرده و با این اقدام ادعای چین مبنی بر این که این منطقه بخشی از قلمرو چین است را به چالش کشیده است. این کشتی با راکت‌های هدایت شونده مجهز بود. حکومت چین به این اقدام آمریکا اعتراض کرده است. پکنگ روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که کشتی جنگی آمریکا با ورود بدون اعلان قبلی به قلمرو آبی چین قوانین این کشور را نقض کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده گفت در آن زمان هیچ کشتی چینی در منطقه نبود. یک کشتی جنگی ایالات متحده در ماه اکتبر نیز از نزدیکی یک جزیره مصنوعی ساخته شده توسط چین عبور کرده بود. ایالات متحده این منطقه را به عنوان یک راه بسیار مهم حمل و نقل بین المللی می شناسد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه، رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان با شدت ادامه دارد. یک مقام ارشد نظامی از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان می گوید.
در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده.
در فاریاب هم عملیات نیروهای امنیتی افغان به شورشیان تلفات وارد کردند.
در جریان این تحرکات دشمن 15 تن از طالبان کشته شدند و بیش از 20 تنشان مجروح شدند. یک رقم دقیق است.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده که قضیه کشته شدن مشاور فرهنگی ولی ننگرهار به صورت جدی بررسی شود. کار مقدماتی برای نوسازی و فعالیت دوباره فابریکه تولید سمنت جبال سراج آغاز شده.
انشاءالله تا دو ماه آینده ما پروسه امتحان پشت سر خواهد گذاشتیم. انشاءالله در سال آینده همه مردم جبل سراج شاهد افتتاح فابریکی خودشان خواهند بود.
در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت و شماره از روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز کابل را به مقصد دهلی نو ترک میکند. یکی از اهداف عمده این سفر عبدالله عبدالله سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم است. قرار است آقای عبدالله با نرندر مودی صدر اعظم هند نیز دیدار کند. در مورد گزارش را بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان قرار است در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور هند اشتراک کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله امروز یک شنبه کابل را به مقصد دهلی جدید ترک می کند و تا روز پنج شنبه در هند خواهد بود. در پهلوی سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور رئیس اجرائیه با شمار از مقامهای ارشد هند نیز دیدار خواهد کرد. آقای رحیمی در این مورد توضیح می دهد.
رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند احتمالاً با رئیس جمهور، وزیر خارجه، صدر شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داره و در عین زمان در کنفرانس همکاری های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و
نزدیک به یک ماه پیش از این سفر کنسولگری هند در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. گروه به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. آقای رحیمی افزود که تروریسم هنوز هم افغانستان را به طور جدی تهدید میکند.
افغان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور داره. در یه آخر هم شاهد رشد از بود تجربیان های تحت نام داعش در افغانستان هستند. هنوز هم تهدید تروریسم بر افغانستان، بر منطقه و بر جهان در افغانستان مرکز و موقعیت داره و بیشتر از پاکستان تمویل و حمایت میشه یک تهدید جدی.
آقای رحیمی همچنان گفت که در جریان این سفر یادداشت تفاهم میان وزارت‌های تجارت افغانستان و هند نیز امضا خواهد شد. او گفت قرار است توافق در مورد رفع ویزه سفر برای پاسپورت‌های سیاسی هم امضا شود. رئیس اجرایی افغانستان همچنین با گروه از مهاجران، محصلان و تاجران افغانستان در هند نیز دیدار خواهد کرد.
از جزئیات سفر رئیس اجرایی حکومت افغانستان شنیدین که قرار است در کنفرانس مبارزه با تروریسم در هند شرکت کند. عبدالله عبدالله امروز به دهلی نو خواهد رفت. در گزارش بخش از اظهارات مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی را شنیدید. حالا هم این صحبت به صورت مکمل که مصطفی صدیقی انجام داده و نخست از آقای رحیمی پرسیده که در مورد اهداف و آجندای این مسافرت بیشتر بگوید.
رئیس اجرایی برای اشتراک در یک کنفرانسی که در مورد مبارزه با تروریسم، خطر تروریسم و تهدیدهایی که در منطقه کرده بر سخنرانی در عنوان سخنران اصلی به هندوستان میرود. در شهر جیپور کنفرانس برگزار میشه ولی کنفرانس و سخنرانی در مورد تروریسم و تهدیدها و چالش‌هایی که در این زمینه وجود داره رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند احتمالاً با رئیس جمهور و وزیر خارجه مشاور شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داره و در عین زمان در یک کنفرانس همکاری های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و چیزهای مشترک از این بندر هم سخنرانی می‌کنند. در عین زمان یک جمعی از اعضای کابینه و اجراح اجرای سفر از این میکنن که یادداشت تفاهمی میان وزارت ما و وزارت تجارت هندوستان هم امضا خواهد شد. در فضای دید تجارت سفر به دو کشور رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی هم به امضا میرسه و رئیس اجرای سفرشان با مهاجرین که در اونجا هستن، با محسدین و با تاجران افغانستان هم صحبت و ملاقات دارد.
جناب رحیمی، هند مشخصاً چه نقش را میتونه بازی بکنه در مبارزه با تروریسم و همکاری با افغانستان در این زمینه؟
بودیم که هند هم قربانی تروریسم و حملات تروریسم هم درون هندوستان و هم سفارتخانه‌های هند در افغانستان و مناطقشون هم مورد حملات تروریستی قرار گرفته و تروریسم یک تهدید برای منطقه و صلح و ثبات منطقه و همگرایی که در منطقه حکومت و وحدت ملی دنبال میشه. هندوستان در سلولهای زیربنایی و در عرصه نظامی و در بخشهای مختلف افغانستان در در حد توان کمک کرده.
اما طور که شما هم گفتین، افغانستان سالهای دراز است درگیر مبارزه با تروریسم هست. در حال حاضر با چه تهدیدهای مشخص روبروست افغانستان از رهگذر مبارزه با تروریسم؟
تهدید تروریسم هنوز هم برای افغانستان و برای صلح و ثبات جهانی در افغانستان تهدیدی نیست. طالبان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور دارد. در اواخر هم شاهد رشد و ظهور جریان‌های تحت نام داعش در افغانستان هستند. اگرچه که حکومت افغانستان در مقایسه با گذشته‌ها قوت و توانایی بیشتر برخوردار است، قوای مسلح افغانستان و نهادهایی که در افغانستان شکل گرفته در 15 سال اخیر نوعی مقابله با این تهدیدها را دارند، ولی هنوز هم تهدید تروریسم بر افغانستان، بر منطقه و بر جهان در افغانستان مرکز و موقعیت داره و بیشتر از پاکستان تمدید و حمایت
میشه
یک تهدید جدی.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد سفر آقای عبدالله به هند صحبت میکرد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان به صورت مستقیم و زنده نشر می شود. حالا 11:07 به وقت کابل شد. عملیات در ولسوالی دندقوری ولایت بغلان به شدت ادامه دارد. جنرال مرادعلی مراد قمندان نیروهای زمینی وزارت دفاع ملی که با تازگی وارد این میدان شده میگوید مخالفین دولت به شمول جنگجویان خارجی تلفات سنگین را متحمل شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت بغلان جزئیات می‌دهد.
جنرال مراد علی مراد و قمندان قوت‌های زمینی وزارت دفاع ملی کشور که به تازگی وارد میدان جنگ در دندقوری با طالبان شده است میگوید تصمیم دارند تا حملات بالای مخالفین را شدیدتر نمایند. او می‌افزاید در این عملیات تلفات سنگینی بر مخالفین دولت وارد شده و در جمله کشته شده های آنان چندین جنگجوی خارجی نیز وجود دارند.
نتیجه ای که بدیست آمده در این عملیات 37 تن از مخالفینی که در این ساحه در این جنگ اینا مقاومت کردند کشته شده و 21 نفر هم زخمی دارند. در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده و در بین زخمی ها هم افراد خارجی در اینجی به نظر رسیده.
آقای مراد افزود آنها قوی تر از پیش و با اراده کامل نابودی دشمنان وارد میدان شده اند و قصد دارند این عملیات را تا پاکسازی کامل دندقوری از وجود مخالفین ادامه بدهند.
عملیات در چندین مرحله اجرا میشه ولی دوام داره. مسلسل بهترین فرصت برای عملیات های زمستانی قوت های امنیتی ما انتخاب کردیم که عملیات از نقطه که آغاز شده و ای به کجا ادامه پیدا میکنه تا نقاطی که آخرین مرمی دشمن مردم ما را نگران بسازه تا اون نقطه را دام.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است که آنها چندین حمله نیروهای دولتی را در ساحه دندقوری عقب زده و 13 تن آنان را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعای که نیروهای امنیتی بغلان بارد آن می گویند تلفات و زخمی های آنان خیلی کمتر از آن چه هست که طالبان ادعا کرده اند. و اما این عملیات افزون بر گرفتن جان طرف های درگیر آسیب های جدی را به مردمان ملکی ساکن در دندقوری نیز رسانیده است، از جمله بیجا شدن خانواده های زیادی از این ساحات. این یک باشنده دندقوری هست که می گوید
نام احمد الله سوفزای است، از ولایت بغلان باشنده دندقوری. مردم بسیار بیجا شده، قریه سپید خان 1500 خانه بیجا شدن، از گودانا 1500 خانه بیجا شده، از جویناو، از نیازولام 1500 خانه بیجا شدن. مردم دبشار آمدن و یک طرف و دیگر طرف رفتن. دیزمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
او خواهان قطع جنگ است و از طرف های درگیر می خواهد تا از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جدن خودداری نمایند.
از جزئیات عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان شنیدید. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در مناطق دندغوری و شهاب‌الدین بغلان با نتایج مثبت پیش می‌رود. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته در نتیجه این عملیات تلفات زیاد به شورشیان وارد شده است. در جنگ بغلان که از چند روز به این سوی ادامه دارد، پایه‌هایی که برق را به کابل انتقال می‌دهند از سوی طالبان مسلح تخریب شدند. همایرا الکوزی خبرنگار رادیو زودی در کابل با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده و نخست در مورد جزئیات عملیات در مناطق دندغوری و شهاب‌الدین ولایت بغلان پرسیده است.
در دندغوری و دند شهاب‌الدین که در ولایت بغلان موقعیت داره، عملیات اردوی ملی به حمایت پلیس ادامه داره و در این ولایت وضعیت طوری است ما فعالیت‌های ما بسیار موفقانه بوده و موفقانه ادامه داره و ما از این خوش هستیم که مردم از ما در اونجا بسیار خوب استقبال کردن و استقبال از این ادامه داره و به همین شکل سایه که باید برای مردم برق می آمد در اون ساحه دشمن پایه‌ها را کوشش کرده که ضرر رسانده و ما اون ساحه را فعلا امنیتش را تامین کردیم. امیدوار هستیم که در چند روز آینده برق برای مردم شهر کابل و دیگه مناطقی که به اون نیاز دارند برسه.
آقای رادمنش، تاکنون در عملیات چقدر ساحات دولت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کرده؟
مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین که در اینجا دشمن فعالیت‌های خصمانه را بر علیه حاکمیت ملی ما ادامه میداد، تا حدود زیاده به تامین امنیت شده و فعلا بعضی مناطقی که یگان گروپ های از او یگان فیر یگان فعالیت خصمانه را می کند او هم زیر نظارت ماست. امیدوار هستم که در امی 24 ساعت آینده ما بتوانیم وضعیت را طوری بسازیم که فعالیت های ملکی در اونجا ادامه پیدا بکنه.
در جریان عملیاتی که راه اندازی شده چقدر زندگی افراد ملکی مسئول بوده؟
ما طوری که می دانید امی اردوی ملی فرزندان امی مردم هست. ما به خاطر امی خصوصیت کوشش داریم که هیچ نوع تلفات ملکی در صاحب وجود نبیه و خوشبختانه که از این تلفات ملکی جدن در اونجا جلوگیری شده.
جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد عملیات تصفیه‌ای در مناطق دندغوری و شهاب‌الدین ولایت بغلان صحبت می‌کرد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با رادیو آزادی. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌های امروز کابل. شما را از این رسانه‌های چاپی را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را در مورد فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت و موجودیت فساد اداری در افغانستان نوشته اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی نوشته است که 11 گروه تروریستی در دره‌های ولایت کنر فعال بوده و برای جنگ آمادگی می‌گیرند. در مطلب به نقل از بزرگان قومی این ولایت گفته شده است که اتباع پاکستان نیز شامل این گروه ها می باشند و در برخی موارد با هم درگیر می شوند. با گفته نویسنده مطلب، مخالفان مسلح دولت از سوی پاکستان تمویل می گردند و شماری از قماندانان آنان با قاچاقبران چهارتراش نیز روابط دارند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب به اظهارات اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پرداخته که گفته است افغانستان در سال روان نیز شاهد جنگ‌های شدید خواهد بود. در مطلب به نقل از آقای کارتر آمده است که امسال القاعده و طالبان مسلح بار دیگر در افغانستان مراکز ایجاد خواهند کرد و نیاز است تا پس از سال 2016 میلادی نیز تعداد از سربازان آمریکایی در این کشور حضور داشته باشند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب تحلیلی نوشته است که اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی در مورد وضعیت افغانستان اذهان مردم این کشور را مغشوش می‌سازد. در مطلب به نقل از تحلیلگران گفته شده است که گزارش تازه سیگار درباره این که 30% خاک افغانستان در تصرف طالبان مسلح قرار دارد مردم این کشور را سخت نگران ساخته است. با باور نویسنده مطلب چنین اظهارات عواقب نادرستی در پی خواهد داشت. و روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالهش نوشته است که جامعه جهانی از فساد گسترده در افغانستان حمایت می کند. در سرمقاله آمده است این چندمین باری است که افغانستان از لحاظ فساد اداری مقام دوم یا سوم را از آن خود ساخته، اما پرسش این است که چرا جامعه جهانی بر حکومت این کشور فشار وارد نمی کند. سرمقاله نویس گفته است که جامعه جهانی در برخی از کنفرانس ها به حکومت افغانستان هشدار می دهد که اگر جلو فساد اداری را نگیرد، کمک ها با این کشور متوقف خواهد شد. اما سرمقاله نویس می گوید که جامعه جهانی در این زمینه اقدامات عملی را انجام نداده است.
ساعت 11:25 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. رئیس جمهور افغانستان به اداره های امنیتی کشور دستور داده تا قضیه کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی ولی ننگرهار را با جدیت پیگیری کنند. آقای خاکسار پریشب از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. ریاست اجرایی افغانستان هم این رویداد را تقبیح کرده است. مصطفی صدیقی با حشمت رادفر مشاور رسانه‌ای ریاست اجرایی است صحبت کرده و نخست از او پرسیده که واکنش او در این مورد چیست؟
متاسفانه امی قتل و کشتار خبرنگارا و فعالان مدنی افغانستان حداقل در حدود دو سه ماه گذشته تقریبا به یک زنجیره مبدل شده و این موجب نگرانی بسیار شدید ما است. ما واکنش غیر از این که تقبیح بکنیم، غیر از این که محکوم بکنیم، غیر از این که تلاش بکنیم تا نهادهای مسئول در سطوح مختلف به کار بستند که این زنجیره متوقف شود داشته نمیتونه.
در پهلوی تقبیح کردن و محکوم کردن چه اقدامات مؤثر و عملی میتونه در هم شکستن این زنجیره کارساز واقع شود؟ جناب رادفر،
باور ما است که به زودترین فرصت ممکن باید ارگانهای امنیتی افغانستان و نهادهای مرتبط با بحث مسئولیت فضای کار خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان یک نشست در یک سطح بسیار بالا باید برگزار شود و این اتفاقاتی که در این اواخر بالای یک تعداد از فعالان رسانه‌ای و مدنی افغانستان انجام شده بسیار با جدیت با دقت بررسی شود و تلاش بکنیم که این وضعیت پیش آمده در واقع پایان پیدا بکنه.
جناب رادفر، در مورد کشته شدن آقای خاکسار در ننگرهار اگر صحبت بکنیم، انگیزه قتل او معلوم است؟ اطلاعات دارین شما؟
متاسفانه تا بال ارگانه امنیتی یک معلومات دقیق در ارتباط با انگیزه قتل ارائه نکردن، اما چیزی را که میشه گفتی که انگیزه همون انگیزه که مثلا سبب شد در کابل چند پیش کارمندای موبی گروپ کشته و زخمی شوند در یک حادثه، اما انگیزه که سبب شد در هفته های پیشتر یک تعداد از خبرنگارا و فعالای مدنی تهدید شوند و زخمی شوند و بالایشان حمله شوند، ما فکر میکنیم که انگیزه حمله با بالای آقای خاکسارم فراتر از این مسائل نمیتونه باشم.
خاکسار به عنوان خبرنگار و نویسنده به ویژه طنز پرداز شناخته شده بوده در ننگرهار، کشته شدنش چقدر میتونه ضربه بزنه به آزادی بیان؟
تأثیری که متاسفانه میتونه بذاره امی است که امو قضای خود سانسوری که در بعضی موارد ما داشتیم در گذشته امی قضا را گسترش بده و مانی شود از اطلاع رسانی به دقیق و همه جانبه و بی‌طرفانه که رسانه های آزاد افغانستان دارن انجام میتن و در کل نمو احساس امنیت و مسئولیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی افغانستان در میزانش پایین گره، که البته ما تلاش ما در مرکز و در سطح جامعه رسانه‌ای افغانستان و در کل همیشه گفت دولت افغانستان همی است که ما اما از تمامی توان و امکاناتی که دست داریم استفاده بکنیم تا دشمنای افغانستان و دشمنای یعنی آزادی بیان و ارزش‌های مدنی و شهروندی افغانستان به این هدف ارمانی که به سر می پرورانند نرسند. ولی متاسفانه به حال حاضر جامعه رسانه‌ای افغانستان سوگوار از دست دادن آقای خاکسار است. متاسفانه
حشمت رادفر مشاور رسانه‌ای ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 11:30 دقیقه با وقت کابل شد. گزارش های ما تا دقایق بعد هم ادامه خواهد یافت که از عملیات در ولایت فاریاب خواهید شنید و همچنان اظهارات وزیر صحت عامه افغانستان که گفته تلاش هایی را برای معیاری سازی خدمات سی در شفاخانه های کشور روی دست گرفته. حالا در سرخط خبرهای این ساعت با نگین جهان را باشید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان 44 مخالف مسلح دولت کشته و 27 تن دیگر زخمی شده اند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند در دو حادثه جداگانه در این ولایت یک مرد و یک دختر 15 ساله کشته شده اند. قماندان امنیه ولسوالی سرکنوی ولایت کنر در نتیجه انفجار یک ماین کشته شد. وزیر خارجه روسیه و همتای امریکاییش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. و یک کشتی جنگی نیروی بحری ایالات متحده از کنار یک جزیره تحت مناقشه در بحیره جنوب چین عبور کرده و با این اقدام ادعای چین مبنی بر این که این منطقه بخشی از قلمرو چین است را به چالش کشیده است.
سرخط خبرها را شنیدین. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، ما را در فیسبوک و تویتر هم به خاطر گرفتن تازه ترین تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان دنبال کنید. مقام های پلیس ولایت فاریاب از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در چند روز گذشته در این ولایت خبر می دهند. آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب در یک نشست خبری گفت که در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 30 مرتبه تحرکات طالبان جنگجو توسط نیروهای پلیس ملی در نقاط مختلف آن ولایت دفع شده است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
سامونوال سید عبدالقدیر سیاد، عامر امنیت قماندانی امنیه فاریاب، که در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با فعالیت پلیس فاریاب معلوماتی را می کرد، اظهار داشت 29 مورد تحرک طالبان در نقاط مختلف این ولایت توسط نیروهای پلیس ملی دفع و طرد گردیده است. وی افزود اگر این تحرکات به وقت و زمانش دفع نمی شد، مخالفین مسلح دولت ممکن به دستاوردهای نایل می آمدند.
در هفته که گذشت منصوبین پلیس فاریاب در نقاط مختلف این ولایت 29 مورد تحرکات دشمن دفع و طرد کردند که این یک رقم خیلی کلان است. اگر این 29 مورد دفع و طرد نمی شد، هر کدامی برای دشمن یک دستاورد می داشت که این ما از جمله شجاعت و مردانگی و بیداری پلیس
آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب همچنان به ادامه معلومات امنیتی افزود در جریان درگیری هایی که صورت گرفته است، بیش از 35 تن از طالبان جنگجو در رویدادهای جداگانه کشته و زخمی شدند.
در جریان این تحرکات دشمن 15 تن از طالبان کشته شدند و بیش از 20 تنشان مجروح شدند که رقم دقیق است.
به گفته آمر امنیت قماندانی امنیه، همچنان در جریان یک هفته چندین حلقه ماین مختلف نو که توسط طالبان به منظور آماج قرار دادن نیروهای امنیتی در ساحات مختلف جاسازی گردیده بود، کشف و خونسا شده است. و در جریان جنگ ها از تلف نیروهای امنیتی نیز این گونه یادآور شد.
در این تحرکات ما هم تلفاتی داشتیم که البته 3 تن از پرسنل شجاعی ما جام شهادت نوشیدند و همچنان 4 تن از نیروهای خیزش مردمی ما مجروح شدند.
آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب در پایان نشست مطبوعاتیش به مردم فاریاب در راستای تامین امنیت و آرامش اطمینان داده، اضافه کرد که آنها به منظور تطبیق پلانهای مؤثر امنیتی یک سلسله طرح‌ها و پیشنهادات خیش را به وزارت امور داخله گسیل ساختند که با منظوری این پیشنهادات باز هم کارها و فعالیت‌های زیادی از سوی قوت‌های پلیس فاریاب در راستای دفع و طرد حملات و پلان های دشمن به منصه اجرا قرار خواهد گرفت. گفتنی است که گروه طالبان در رابطه با اظهارات این مقام امنیتی فاریاب تا حال ابراز نظر نکردند.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید تلاش‌های را برای معیاری سازی خدمات صحی در شفاخانه‌های کشور روی دست گرفته است. فیروزالدین فیروز این موضوع را روز شنبه هنگام بهره برداری بخش عاجل شفاخانه جمهوریت مطرح کرد. باشنده های پایتخت میگویند اگر خدمات صحی در کشور معیاری شود، افغان‌ها برای درمان نیاز رفتن به کشورهای بیرونی را نخواهند داشت. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
از چند سال بدین سو مردم از پایین بودن ارائه خدمات صحی در کشور شکایت داشتند، اما اکنون وزارت صحت عامه میگوید راهکارهای عملی را برای معیاری سازی خدمات صحی در کشور روی دست دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه هنگام افتتاح بخش عاجل شفاخانه جمهوریت تاکید کرد که با آغاز کار این بخش عاجل 80% مشکلات خدمات صحی کاهش خواهد یافت.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده وسایل امکانات و سیستم شفت مهیا بسازیم. خب شما شاهد افتتاح اتاق عاجل با ظرفیت 50 بستر با امکانات خوبتر با پرسنل ترن شده در خدمت شماست.
فیروزالدین همچنان گفت که در کمترین زمان در شفاخانه های کابل نیز بخش های عاجل را فعال می سازد و این روند در دیگر ولایات نیز برای حل مشکلات فراراه خدمات صحی عملی خواهد شد. بر اساس گزارش‌های وزارت صحت عامه افغانستان، بیماران افغان سالانه حدود 3 میلیون دلار را با رفتن به کشورهای بیرونی برای درمانشان هزینه می‌کنند. وزارت صحت عامه همچنان می‌گوید که به علت نبود امکانات مالی 70% خدمات صحی در افغانستان با کاستی‌های روبرو است. در این میان شماری از باشندگان می‌گویند اگر خدمات بهتر صحی در افغانستان را اگردد، نیازی برای رفتن به کشورهای بیرونی نخواهد بود. بصیر پادشاه یکی از باشندگان پایتخت می‌گوید:
مریض ما یک و نیم سال شد که مریض است، همینجا به خاطر دیالیز میریم دیگه. بس مشکلات ما همی هست دیگه که شفاخانه ما تایی دکترهایش کده مریضای خود همون تو صحیح کوشش کنن که مریضایش خوب شده دیگه، وسایلش هم خوب شده و با مریضای خود خوب رویه کنن. یه تداری خوب شده دیگه، مردم که به پاکستان مراجعه نمیکنن، مریضای خود به هند نمیرن، ولیش همینجا مراجعه میکنن که مریضای خود تداری کنن. اینجا خوب شده چی نیاز است که به پاکستان برن، همینجا میان مراجعه میکنن، مریض خود تداری میکنن.
وزارت صحت عامه میگوید در حال حاضر در سراسر کشور حدود 200 شفاخانه و 2000 مرکز صحی فعال است که باید خدمات آنان معیاری شود، اما رسیدن به این هدف نیاز به کمک سکتور خصوصی دارد. این وزارت همچنان میگوید در افغانستان بیماران 69% پول درمانشان را پرداخت میکنند. و این همه باشندگان پایتخت از حکومت میخواهند تا برنامه‌هایی را که سهولت را برای بیماران دارای مشکلات اقتصادی فراهم سازد روی دست گیرد.
ساعت 11:38 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که تا این لحظات این دم با ما هستین. مجموعه خبری ما تا همینجا بود در برنامه حاضر، و حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ما. نخست زن و زندگی از ولایت جوزجان، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، امیده قیس مدیر عمومی حقوق ریاست امور زنان جوزجان مهمان ماست. او از حامیان حقوق زنان در جوزجان است و میگوید در پهلوی وظیفه رسمی درس هم میخواند. نقش رهبری زن در جامعه چقدر برایش مهم است؟ عالم رحمانیار با او صحبت کرده است. اینجا از خودش میشنویم.
هفت سال میشه که در دولت کار میکنم. قبل از یه خانم خانه بودم. یک هنگیزی باعث شد تا ما بلند شوم از جایم و در اجتماع باشم و چیزی که یعنی در توان دارم در خدمت هموطنان خود بگذارم و کار را که میتونم و از ما پوره هست نبایدم تا یعنی خاموش بمونه و از استفاده نشه، و تصمیم گرفتم تا کسایی که یه خانمایی که متضرر هستن و معرض به خطر هستن، چون خودم هم به همون یک حالت قرار داشتم و درد از اون رو زیادتر درک میکردم نسبت به دیگر رو، و تصمیم گرفتم تا تنها وظیفه ما در خانه و خانواده نیست، باید در اجتماع هم فعالیت داشته باشم. قبل از اینکه من مامو شوم البته یک دستگاه قالین بافی بگویم داشتم، 3-4 نفر از خانه هم بود و 2-3 نفر شاگردای که از بیرون هم می آمدن می آموختن داشتم که بر از اونا امو عرفی قالین بافی را می آموختندم و تقریبا یک 20 نفر آموخته که فعلا از او استفاده می برن و حالی هم ادامه داره کار از نو، یعنی همچنان کار خود پیش می برن و بعد از او یک مدت را هم در کشور ایران بودیم، البته تقریبا نزدیک به 7 سال در کشور ایران بودیم و بعد از اینکه از اونجا برگشتم رسمت کارمند دولت شدم و به صفت مدیر عمومی که بست 5 بود در ریاست امور زنا استخدام شدم. بعد از او تربیه معلم رفتم و او را هم تمام کردم و فعلا مسئله سال 4 حقوق علوم سیاسی بخش رشته قضایی هستم در مسئله علی عرشیر نوایی. ان قریب است که به درجه لسانس فارغ شدم. اولادای من، البته 6 تا اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کرانم انجینری میخونه نپنتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و متبقیشان متعلم هستن. البته بچه کلانم امسال فارغ شده از مکتب که هنوز امتحان کنکور نداده.
پدر اولادا چیکار میکنه؟
پدر اولادا قبلا به صفت عمر المپیک در دولت جوزجان بوده یک مدتی و متاسفانه در سال 1388 پدر اولادای به اثر یک حادثه ترافیکی جان خود از دست داد. بعد از او من ماندم موقعی زندگی.
فعلا که کارمند دولت هستین از زندگیتان راضی هستین؟
فعلا شکر خدا بسیار خوب است، بسیار بسیار خوب است. اگر فرزن یک خانم همت نکنه و بگویه که هیچ چیزی امکان نداره، زمانی که من شوهر خود دست دادم امکان نداره که من به یک جای برسم، یعنی همه چیز تمام شد، تنها بستگی به امو شخص داشت که بعد از او من نمیتونم زندگی کنم. البته اولش سخت است، هر کس فکر میکنه که زندگی دیگه تمام شد، پیش بردنش هم اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار با مشکل است، یعنی من نمیتونم. ولی نه، اگر کسی همت داشته باشه تسلیم مشکلات نشود، مجادله کنه، همیشه پیروز است، همیشه برنده است. و ما خودم میره تجربه کردیم. من خانم خانه بودم که بعد از اینکه از مکتب، یعنی مکتب رها کردم 16 سال خانم خانه بودم و کار حرفه‌ای میکردم و کارمند دولت نبودم. فعلا 7 سال است من در دولت کار میکنم و از این زندگیم بسیار 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 راضی هستم. اولادای ما هم رساندیم تا حد امکان، البته چیزی که در امکانات ما بوده و کوشش نهایی خدا میکنم از این و بعدم که اونا را هم برسانم و خودم هم، یعنی به این درجه که اگر لسانس هم باشم اکتفا نمیکنم، کوشش نهایی خدا دارم اگر خداوند کمکم کنه انشاءالله واسطه خدا بیارم.
معاش دولتی کفایت میکنه در حالی که ایاشه باتی یک فامیل به دوش شماست؟
درست است که معاش دولتی بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد است، درآمد ما بسیار کم است، در مجموع کشور ما مشکل داره، مشکل اقتصادی است. اما یک موضوع دیگه هم است، اگر ما قناعت داشته باشیم میتونیم که همین یک مدیریت درست بکنیم و از همین معاش کم دولت همه چیز خود تنظیم کنیم. حتمی ضروری نیست ما مثل دیگرا بپوشیم، مثل دیگرا خانه مجلل داشته باشیم، همین که ما راحت هستیم، همین که ما یعنی یک سفره آرامی که دو کدام مشکل اضافی ای بعضی مواردی که طبیعی هست دیگه او دخار خانواده است و کوشش میکنیم که همه دور همی سفره آرام باشیم و با یک لبخند خوب امو نان که دور سفره است صرف کنیم، همین خودش یک نعمت بسیار بزرگ است. اگر قناعت داشته باشیم به همو هم میتاریم، اگر قناعت نداشته باشیم تمام دنیا هم از ما باشه بازم میگیم که من هیچ چیز ندارم و این بسیار کم است برم.
روزی شده که در اداره احساس برتریت بالای زیر دستایتان کرده باشین یادتان می آید و یا خود به صفت یک مدیر قانون شناس جلوه داده باشین؟
البته هیچ وقت زیر دست ما حساب نمیکنیم، چرا ما همه گم کار هستیم در اداره و اداره ما هیچ وقت به شمول رئیس ما هیچگاه ما یکی از دیگر خود برتریت نمیدیم. این احترام موقف وجود داره درست است، اما ما هیچگاهی نمیگیم که فلان شخص زیر دست فلان شخص باشه. ما همه گه همکار هستیم. البته ما در بخش امانگی برنامه ها و ارتقای ظرفیت خانم ها کار میکنم و برنامه های که خانم هایی که واقعا ضرورت باشه ما لیست میکنیم که یعنی کسایی که به دوره های قبلی بودن شامل پروگرام بعدی نباشن، یعنی همه از این موضوعات استفاده کنن.
بعد از ختم تحصیل چی تصمیم دارین؟ آیا میخواین رئیس شوین؟
طبعا هر شخص ایده خود داره و من هم آرزو دارم که بتونم یک روز رهبر مستقل یک اداره باشم و این آرزو دارم، در برابرش اطمینان کاملا دارم که انشالله ما به آرزو خواهیم رسید.
اداره‌ای که شما فعالیت میکنین زیادتر روی کدام موضوعات بحث میکنن؟ زیادتر کدام قضایا باعث نگرانی شماست؟
یعنی اکثر قضایای ما را لط کوبی فرار از منزل تشکیل میده، فرار از منزل که خانواده های ما از عدم آگاهیشان نمیفهمند که این حق دختر ماست که باید یک شخص برای یعنی تشکیل خانواده انتخاب کنند. این حق ازشان میگیرن. اکثریت قضایای ما میست و ممانعت از حق میراث هم داریم.
من های سوال آخر، شما گفتین که از حقوق زنان دفاع میکنیم، شما حق قضیه را دارین که از محبس زنانه دیدن کنین و دوسیه های از اونا را نظارت بکنین؟
ما هفته دو بار از محبوسین حناسیت دیدن میکنیم و هم از تربیه و اصلاح اطفال مجوزین تحت سن از هر دوی از اینا دیدن میکنیم و دوسیه های از زیر اجازه داریم که نظارت کنیم ازش و دوسیه های از اینا زمانی که فرمان مقام ریاست جمهوری صادر میشه به تطبیقش ما عضو هستیم. تطبیق که میشه ما دوسیه های از اینا رو میبینیم که آیا شامل این فرمان میشه خانم ها، یعنی ما تمام دوسیه هایی که هست میشه. ولی در بخش ما حاکم ما در جلسات قضایی، جلساتی که برای امو گرفته میشه برای امو اشخاص، هر دیوانی که باشه فرق نمی کنه، مدنی باشه یا جزایی باشه، ما حق اشتراک داریم، میتونیم از او جلسه نظارت کنیم که واقعا فیصله درست شده و یا هم حق تلفی شده و ما اونجا میتونیم که اظهار نظر کنیم، رد کنیم و دلیل خود داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. امروز ننگرهار می رویم و به سرک عمومی شهر جلال آباد 10 کیلومتر بالاتر سفر می کنیم که به ولسوالی بهسود و منطقه سمرخیل می رسیم و با کم راه پیمودن طرف چپ یک زیارت قدیمی و تاریخی پیش روی ما می آید که از زیارت صداهای قسم و قسم بلند است. بعضی آهنگ می خواند، برخی قالمقال دارد و ادهی هم به دشنام زدن مصروف است. با شنیدن این الفاظ فهمیده می شود که این صداها از یک انسان عادی و نرمال نیست، یا اینکه دیوانه هاست و یا هم مردم که با نهایت مجبوریت رسیدن. برنامه کنونی را در مورد زیارت میاعلی بابای ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. با ما باشید.
یه روز این بود خورگل مریض بود آورده باشم بسیار
نه او بیاده بخاطر جور شدن یک مریض بیایی
نمانه نمانه
شنونده های عزیز، زیارت میاعلی بابا را زیارت میاعلی صاحب نیز می نامند که صدها سال به این سو دست دست مردم از هر گوشه و بیشه به این زیارت می آیند و طلب مراد می گردند. ادهی از مردم دیوانه را با خود می آورند با امید این که صحت یاب شود. همینطور جن زده ها را می آورند تا جن از بدنشان کشیده شود. همچنان زنان بی اولاد را برای تداوی نیز به زیارت میاعلی صاحب می برند تا دعایشان قبول شود و صاحب فرزند گردند. زلمه میناناک نویسنده افغان که خودش از ولایت ننگرهار است در مورد موقعیت زیارت میالی بابا میگوید.
میالی صاحب در جلال آباد با طرف ترخم که میری میدان هوایی جلال آباد که تیر میشی در موجه موقعیت دارم. بسیاری مردم ها دیوانه باشن اوجا میبره و بازوجا مردمی هست خادمه های زیارت که خدا میگره او را بسته میکنه سر جنجیر. باز یک چل روز بعد خدا را هم میکنه سرش خوب میشه. باز باردوها یک شیرینی هم میدادن و اموجا خیرات هم میکدن یکان تاوا پس می آمدن خانه خود و زویچ هم خیرات میکدن. از مرا هم مادر ما تکلیف حسابی برش پیدا شد در ولادت اون امور ما بردیم در اوزه و چند روز بعد خدا برش صحت داد دیگه. یعنی عقیده بود دیگه خدا برش صحت میتن.
باید گفت با وجود که این گونه پندارها کدام اساس دینی ندارد، زیارت میالی بابا را واسطه دل دردمندان میدانند. باز محمد عابد یکی از باشندگان این منطقه در باره تاریخ زیارت میالی بابا میگوید. میالی صاحب پیر و کلان یک بخش بود.
500 سال میشه است، 4.5 تا 500 سال میشه که میالی بابا دهی جمعتپون است. آمده بود دهی منطقه باز امی جمعتپون شده و سلسلهش از میومر میگیره. میومر صاحب که در پشتونخواه پشاور مدپون است، اونا موریدای خود با مناطق مختلف روان کده و اجازه دم و درود برش داده. از امو سلسله یکی هم میالی باباست که در قریه ما آمده بود باز امی جمعتپون شده.
همچنان آقای عابد می افزاید هر روز تعداد زیادی از مردم با آرزوی برآورده شدن مرادشان به زیارت میالی صاحب رفت و آمد دارند و برای حاجتمندان نواسه های میالی بابا تعویض و دم و دعا می کنند.
ما که از اشتوکی به زیارت میالی بابا می آمدم مردم ها می دیدیم که زنا برش می آمد. اونا اگه جند می داشته باشه جند ازش بالا می کد و اگه اشتوکایش گریه می کد جیل می کد او را تاویز و شستار نویشته می کد. دیوانه که برش می آمد او را با خاطر 40 روزو جا زنزیر و غراب می کد. تقریبا 40 سال پیش ما می گپ دیدیم و حالیم که ما می گم امو سیستمش را تابالی جاریس و پیش می بره.
باز محمد عابد باشنده منطقه زیارت میالی بابا اضافه نمود که تمام مقررات زیارت را وی به عهده دارد و مقدار پول ماهانه از خانواده هر دیوانه می گیرد که از آن پیسه معاش خادم و نان دیوانه ها را آماده می سازد. باید گفت از اتاقهای زیارت آوازهای مختلف شنیده می شود که برخی می خندد و برخی هم آنقدر صدای غمناک می کشد که انسان را به غصه می اندازد. بیایید به صدای جوان گوش بدهید که از یکی از اتاقها چنین ناله سر داده است.
دیدن دسر دسر پا بدل ده چی سر ساته خوری باوکی کوکی دیدنونا ستا لپتا لپتا زما کفن شا چی تور لحاد را بند زیر کجر گلو نشی ستا دغما جڑی دما چی تلاری لکشما سوزی دما چی تلاری.
مرد 34 ساله‌ای که به گفته خادم زیارت اصلاً باشنده شمالی است و دمومی شود که به زیارت میالی به زنجیر بسته است. الفاظ نامفهومی از زبانش می براید.
من از استصرار مردم هستم. یکی از اونجا میرن آزار میتن نماز میخوانه باز میرن اینجا دیگه اصلا در زیر بندگی خود میگیرن.
استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان که به زیارت میالی بابا رفته و تحقیق نموده است میگوید بود و باش مریض های روانی در آن اتاق های متعفن خیلی تأثیر انگیز است، بر علاوه که شفا نمیابند حالت روانیشان کاملا بدتر میشود.
دو سال قبل ما در یک سفر ولایتی به جلال آباد سر زدم به زیارت میالی. ما اونجا دیدم که بیشتر اونایی که شیدایی داره یعنی از نظر روانی یا بیش از حد مست میشه بیش از حد دپرسی افسرده میشه، بیشتری از بیمارانی که استراب داشت و انواع بیماری روانی رو که ما در اونجا دیدم با اونا در اونجا یک آدم منجاوری که اصلا از نه از دین آگاهی داره نه از علم آگاهی داره و نه هم در خیلی از موارد از نیازها یا خصوصیاتی که یک انسان نیاز داره بیخبر بود. 12 اتاق بود یا چند اتاق بود، بسیار تاریک بود، بسیار تر بود، اتاقاشون مثل تشنابا بود. اونجا میخ میزد، باز در اسمانها و زنجیرها بیماران و مریضا را دونجا بسته میکرد، برشان غذای خاص میداد، بی نمک، به یک نحوه، به یک شکل امو ورقای خود و چیزای خود مفروخت.
آقای عظیمی می افزاید مریضان روانی در این زیارت با برخورد نادرست و خشنه هم روبرویند. بناهن این مریضان باید نزد متخصصین روانی تداوی گردند.
با بیمار روانی در قرن 21 در افغانستان وضعیت میشه که در قرنای 17 و 18 در دنیای دیگه نمیشد. بیمار روانی به واسه اینکه نزدیک شود با مردم، رابطش خوبتر شود، برای او از نظر جسمی و صحی رسیدگی خوب شود، به او دوا داده شود. متاسفانه در او زیارت و ده ها زیارت های دیگه که خودم سر زدیم در لغمان و در غزنی و جا، متاسفانه برخورد بسیار زشت، بسیار بی‌رحمانه، بسیار وحشیانه و بسیار غیر علمی و غیر مسلکی و غیر دینی میشه. و این افراد نتونه که درمان نمیشه در اونجا، بلکه اکثریتشان در اون زیارت‌ها میمونه، اکثریتشان در اون زیارتگاه‌ها به هزار فساد و هزار مشکل دیگه دچار میشه. ما باوریم است که این بیمارا باید به شکل دقیق دولت روش فکر کنه، دولت بسیار به منظم برش یک استراتژی بسازه و منظم یارا جمع‌آوری کنه و به شکل تخصصی توسط متخصص اعصاب تحت یک گروه مشاوره و رواندرمانی قرار بگیره و درمان شه.
با زیارت میالی بابا افزون بر این که مریضان روانی را میبرند، بیمارانی که مریضی های مختلف دارند به زیارت مدت را به دعا و تضرع میپردازند تا خداوند دردشان را شفا بخشیده شفا یابند. و به گفته اهالی منطقه این زیارت کرامات نیز دارد که صفی الله باشنده سمرخیل توضیح میدهد.
بعضی مردم ها اینجا میگن که بابا وقتی وقت زنده بود سر دیوال دست میمان میگفت که حرکت کو حرکت میکرد. بعضی ها میگه که اینجا سر دیوال میشیش از مقام عظیمه آب زمزم می آورد اینجا. یک وقت در این منطقه میگه سیلاب آمد، میگه وقتی ای که درویش برآمد برش دست خود گرفت، این سیلاب پس پشت سر رفت حرکت کرد. بعضی خانم ها اینجا میایند، اونا عقیده دارن که اینجا او کسایی که طفل نداشته باشه اینجا اگر بیاید دعا کنه باز تبلش پیدا میشه. ایش وقیده داره یک رقم مریضا که باشه، مثلا باز میگه جن داره، اونا اینجا میارن، میگه که اینجا بیارین اینجا، میگه اینا برش باز دعا میتن باز خوب میشن. بعضی مریض هاست که تکلیف روانی دارن، اونا رو اینجا میان باز اینجا سرزی قبر چی میکنه، خاک که داره او رو میگیره سر خود میزنه یا امره خود میبره.
ناگفته نماند با وجود که عصر تکنولوژی است، هنوز هم عده‌ای از افغان‌ها برای بهبود برخ امراض به زیارت میالی و امثال آن می‌روند و از تأثیرپذیری سخنان و توصیه بزرگانی که از گذشته برایشان این نقل و نقل به میراث مانده به این خرافات ادامه می‌دهند. و به گفته شماره از کارشناسان، این گونه عقاید نه تنها باعث ادامه خرافات می‌شود، بلکه مفاد در جهت زدودن مشکلات صحی و روانی آنها ندارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، گزارشمون را در همین جا خاتمه می بخشیم. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بابری روی چادر زری، بابا قربانت ای ای نازل پری من با قربانت ای نازل پری اما را کردی پریشان تو گر بی خبری جان جان بی خبری اما را کردی پریشان تو گر بی خبری جان جان بی خبری ببری روی چادر زری شامم چراغانم تو باشی اگر روزی رسد تا عرف دل را غزل خانم به تو نازم تو باشی غزل خانم به تو نازم تو باشی غزل خانم به تو نازم تو باشی